ساعت 23 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری تحلیلی 15 دقیقه از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. ۱۶۰ وکیل دادگستری در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار تحقیق و تفحص در مورد اعتراضات آبان ماه شدند. نطق انتقادی پروانه سلحشوری مجلس ایران را متشنج کرد. سروش فرهادیان روزنامه‌نگار به 1 سال زندان و 2 سال محرومیت از کار رسانه‌ای محکوم شد. سلام شنوندگان گرامی. 160 وکیل دادگستری در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار تحقیق و تفحص در خشونت‌های جاری، عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسئولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار در مورد اعتراض‌های آبان ماه شدند. این گروه از وکلای دادگستری در نامه خود به رئیس جمهوری اسلامی خواستار رفع ابهام در مورد فرمانده عملیات مقابله با معترضان و آنها که دستور استفاده از سلاح گرم علیه معترضان دادند شدند. به گزارش وبسایت کلمه که متن این نامه را منتشر کرده، امضا کنندگان با اشاره به اصل 27 قانون اساسی به حسن روحانی یادآوری کردند که به گفته آنها بخشی از رفتار خشونتبار اقلیتی از معترضان در جریان وقایع اخیر نتیجه طبیعی انباشت مطالبات و احساسات و انسداد مجاری قانونی برای بروز و ظهور آنها بوده است. پایان نقل قول. این 160 وکیل دادگستری که نام و شماره پروانه خود را در انتهای نامه ذکر کردند، در این حال برای کمک قضایی به شهروندانی که از حوادث اخیر آسیب دیدند اعلام آمادگی کردند. مجلس ایران روز دوشنبه به دنبال ایراد نطقی انتقادی از سوی پروانه سلحشوری علیه شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی برای دقایقی متشنج شد. پروانه سلحشوری در نطق خود با انتقاد از وجود استبداد سرکش تام و تمام به کشته شدن تعدادی از شهروندان در اعتراضهای اخیر اشاره کرد و گفت نمیتواند پاسخگوی پدر و مادر افراد کشته شده باشد.
ما پاسخگوی مادران داغدار و پدران رنج کشیده که شرمسار فرزندانشان هستند باید باشیم. چگونه پس من وکیل مردم کشته شدن جوانان میهنم، هرچند ممکن است در بین آنها افرادی نفوذ کرده باشند، را برتابم؟ و چگونه دوباره مسئولیت وکالت مردم را بر عهده بگیرم؟
خبرگزاری ایلنا گزارش داده که نطق پروانه سلحشوری با اعتراض بعضی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس روبرو شده و تعدادی از آنها با فریاد از رئیس مجلس خواستند تا مانع از ادامه نطق او شود. پروانه سلحشوری پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل اعتراض‌های آبان ماه و ساختارهای محدود کننده جایگاه و اختیارات مجلس در انتخابات آینده نامزد نخواهد شد. سروش فرهادیان روزنامه‌نگار توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب استان تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به 1 سال زندان و 2 سال محرومیت از کار رسانه‌ای محکوم شد. سعید میر محمدی وکیل مدافع سروش فرهادیان با اعلام این خبر به وبسایت اصلاحات نیوز گفته است این 3 حکم محکومیت صادر شده برای موکلش از سوی دادگاه انقلاب در 3 سال گذشته به همین اتهام است. بنا به گفته سعید میر محمدی، وزارت اطلاعات شاکی خصوصی پرونده اخیر این روزنامه‌نگار بوده است. سروش فرهادیان سابقه فعالیت در روزنامه‌ها و مجله‌های مانند یاسنو، اقبال، شرق، اعتماد، صبح آزادی و ایران و مجله ایران فردا را دارد. اما در ادامه گفتگوها و گزارش‌های این بخش خبری، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پی انتشار گزارش‌هایی از آزمایش تازه نظامی در کره شمالی به کیم جونگ اون رهبر آن کشور هشدار داد. بنابر گزارش‌ها کره شمالی احتمالاً برای آزمایش یک موتور محرک ماهواره یا موشک قاره‌پیما آماده می‌شود. آن کشور تا پایان سال جاری میلادی به آمریکا فرصت داده تا با برداشتن تحریم‌ها علیه پیونگ‌یانگ زمینه ادامه مذاکرات میان دو طرف را فراهم کند. کره شمالی تهدید کرده که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایش آزمایش‌های هسته‌ای را از سر خواهد گرفت. پیشتر در گفتگو با مرساد بروجدی رئیس دانشکده امور بین‌الملل دانشگاه ویرجینیا تک در آمریکا، نخست درباره جزئیات بیشتر تنش لفظی و اختلاف‌ها میان آمریکا و کره شمالی پرسیدم.
ما در سال 2017 شاهد یک جنگ لفظی بین آقای ترامپ و کیم جونگ اون بودیم و بعد در اوایل 2018 اینها دوتا با هم ملاقاتی در سنگاپور داشتن و به نظر می اومد که به یک توافقی رسیدن مبنی بر این که از یک طرف کره شمالی به پاکسازی اتمی کره دست بزنه و از طرف دیگه امریکا هم تحریم ها رو برداشته باشه. اینم بر اساس اصطلاح بیشتر خواست و علاقه پرزیدنت ترامپ بود برای اینکه به یک توافقی برسند. اما در این دو سال که از این توافق گذشته واقعا پیشرفت چندانی حاصل نشد. دعوا بر سر این است که کره شمالی معتقد است که باید اول تحریم ها برداشته بشن و امریکا میگه که نه، این شما هستید که باید اصطلاح اول تسهیلات اتمیتون کنار بذارین تا ما بخوایم این چیزا رو انجام بدیم. به هر حال اتفاقی که افتاد این بود که آقای ترامپ یک سری کارها برای خوش نوتسازی کره شمالی انجام داد، مثلا اینکه رزمایش نظامی رو که هر ساله با کره جنوبی برگزار میکردن و لغو کرد بعد از اینکه کره شمالی به این مسئله اعتراض کرد. اما حالا که پیشرفت صورت نگرفته در مذاکرات، ما شاهد این هستیم که دو طرف دارن لحن تندتری میگیرن و باز برگشتن به اون جنگ لفظی. ماه پیش ما شاهد این بودیم که کره شمالی یکی از مقامات بلندپایه آقای ترامپ رو یک پیر خرف نامید و آقای ترامپ هم دوباره استفاده کرد از لفظ مرد موشکی برای تعریف کردن از کیم جونگ اون. فکر میکنم به خاطر اون اختلافی که نتونستن پیشرفتی حاصل بشه در مذاکرات، ما برگشتیم به این توییت اخیر پرزیدنت ترامپ که از یک سو داره به اصطلاح به کره شمالی نصیحت و پیشنهاد میکنه که شما عاقل هستین و کشورتون میتونه پیشرفت بکنه اگر این کار پاکسازی اتمی رو انجام بدین، و از طرف دیگه هم که اگر هم نکنین اون وقت بهای بالایی رو مجبور میشین که بپردازین.
با توجه به این تنش لفظی که بهش اشاره کردید، خلع سلاح اتمی کره شمالی به نظر شما چه چشم‌اندازی خواهد داشت در آینده؟
اگر حرف مقامات کره شمالی رو در این چند روز اخیر بخوایم جدی بگیریم، اونها صحبت کردن که یک هدیه کریسمس برای آقای ترامپ دارن و اینجور که خبرگزاری ها گزارش دادن به نظر میاد که در این چند روز اخیر یک تستی انجام دادن راجع به موتوری که میتونه موشک‌های بین قاره‌ای یا ICBM رو که حدود 2 سال بود از این نوع تست‌ها نکرده بودن رو انجام بدن. خب این اگر صورت گرفته باشه و واقعا این تهدیدی که کردن به عنوان هدیه کریسمس واقعیت پیدا بکنه، بعد فکر میکنم که مسئله رو بسیار از گذشته هم قامزتر میکنه. یعنی نه تنها پیشرفتی حاصل نمیشه، بلکه ما یک عقب‌گرد جدی هم خواهیم داشت برای دولت امریکا و شخص آقای ترامپ، به خصوص حالا که وارد سال انتخابات میشه در سال 2020. مسئله درگیر شدن دوباره با چالش کره شمالی یک مسئله مهم خواهد بود. بنابراین فکر میکنم که اگر این تهدید مقامات کره‌ای که همچنین هم گفتن که پاکسازی اتمی دیگه بر روی میز مذاکره نیست، یعنی ما حاضر نیستیم راجبش هیچ نوع انعطافی از خودمون نشون بدیم، نشون میده که نسبت به سال پیش ما یک عقبگرد جدی داشتیم.
فکر میکنید آمریکا در تقابل با کره شمالی تا کجا پیش بره؟
من انتظار ندارم که امریکا واقعا بخواد دامن بزنه به بیشتر شدن اختلافات. از لحاظ سیاسی برای پرزیدنت ترامپ این پرخرج خواهد بود در سال انتخابات و احتمالاً برمیگردیم به ادامه یافتن این جنگ لفظی بین دو طرف و امریکا اون رزمایش‌های نظامی رو در سر خواهد گرفت، تحریم های بیشتری رو بر روی کره اعمال خواهد کرد به این خاطر که بتونن سعی بکنن ما رو به میز مذاکره برگردونن. ولی انتظار به اصطلاح درگیری نظامی یا چیزی در اون حدود رو به هیچ وجه فکر نمی‌کنم خواهیم داشت.
اما در ارتباط با مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتشار یک پیام توییتری نوشته که ایران آماده تبادل همه زندانیان با آمریکا است. پیشتر نظر علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی در گروه بین المللی بحران در واشنگتن رو در این باره جویا شدیم و او به رادیو فردا چنین گفت:
میشه اینطور نتیجه گرفت که این یک گام اعتماد ساز است. اما آیا تبعات مثبت خواهد داشت یا اینکه در همین مرحله متوقف خواهد شد و به نظرم واقعا در این مرحله نمیشه در موردش قضاوت کرد. و این به این علت هست که اگه شما نگاه کنید به تجربه‌ای که آقای ترامپ با کره شمالی داشت، با کره شمالی هم ایشون موفق شد که یک شهروند آمریکایی رو از اونجا برگردونه، همچنین بقایای سربازان آمریکایی که در جنگ کره کشته شده بودن و بعد از سالها به آمریکا برگردونه، اما این منجر به پیشرفتی در مورد مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی نشد و همچنان بحران ادامه داره، رفع تحریم‌ها صورت نگرفته، کره شمالی هم همچنان آزمایش‌های موشکی می‌کنه و برنامه هسته‌ایش رو پیش می‌بره. بنابراین در مورد ایران هم ممکن هست به چنین نتیجه‌ای منجر بشه این گام اعتمادساز. از طرف دیگه در نظر بگیرید که مذاکرات مستقیمی بین طرفین صورت نگرفته، یعنی به هر حال واسطه‌گری دولت سوئیس و اشخاصی که در عنوان میانجیگرها اینها هستن که تونستن این مذاکرات رو به نتیجه برسونن و مسئله هسته‌ای مسئله بسیار پیچیده‌تری هست و نیاز به مذاکره مستقیم داره.
علی واعظ بود، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن، در پیوند با مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا میگفت. اما صدای یکی از شاهدان عینی رو بشنوید که درباره سرکوب‌های اعتراضات آبان ماه در محشر به رادیو فردا چنین گفته.
در منطقه محشر از روز جمعه اعتراضات پراکنده شروع شد در مناطق متعددی از ماشهر، مثلا در شهرک طالقانی معروف به کوره، در شهرک چمران معروف به جراحی و در بعضی مناطقی مثل منطقه سربندر. اعتراضات مردمی بود و مردم راهبندونی ایجاد میکردن، البته بیشتر اعتراض کنندگان جوان بودند. روز شنبه بازم همین رو تکرار کردن که با نیروهای نظامی مواجه شدن. نیروهای نظامی سعی میکردن که این راهبندونها را باز بکنن، ولی مردم مصر بودن که به این اعتراضات و تجمعها ادامه بدن. این مسئله تقریبا تا 3 روز به همین شکل ادامه پیدا کرد. طوری بود که خیلی از شرکت‌های پتروشیمی که در بین ماشهر و سربندر مستقر هستند نمیتونستن شیفت کاری کارگرها و کارکنان رو عوض بکنن، بخاطر که تردد قطع شده بود، خیلی سنگین شده بود. میدونید که کارمندان و کارگران و این شرکت ها حالا یا اینکه در شهرک‌های مختلف ماشهر ساکن هستند یا اینکه در شهرهای اطراف ماشهر که با فاصله 100 کیلومتر مثلا شهر شادگان، شهر آبادان، شهر خرمشهر و حالا اون سمت هم میشه گفت هندیجان، اونجا هم ساکن هستند. این تمام راه‌ها قطع شده بود، طوری بود که کارگرها و کارکنان نمیتونستن تردد بکنن. این قضیه تا روز دوشنبه به همین شکل ادامه پیدا کرد تا اینکه دیگه روز دوشنبه نیروهای نظامی که وارد ماشهر کرده بودن، از تانک و اسلحه‌های نیمه سنگینی که وارد ماشهر کردن، تمام شهرک‌ها رو محاصره کردن. و وقتی که شروع به محاصره شد، اعتراض کنندگان از این وضعیت یعنی احساس خطر زیادی کردن و سعی میکردن راه فراری برای خودشون باز بذارن. این قضیه تا اینکه به این جای رسید که دیگه نیروهای نظامی دستور شدید گرفتن و شروع کردن به شلیک کردن به سمت راهبندونها و اونها رو طوری هدایت کردن، مثلا در همون بخش جراحی شهرک شهید چمران یا همون شهرک جراحی که البته در واقع اونجا شهره، اونها رو طوری محاصره کردن که به سمت نیزار هدایت شدن. و وارد نیزار که شدن، البته میشه گفت که نیزار طوری شده که به شهر منتهی میشه، یعنی به شهر جراحی منتهی میشه، یعنی آخر نیزار رو، یعنی میشه گفت که خیابانهای شهر و ساختمانهای شهر هستن. اعتراض کنندگانی که اونجا راهبندون ایجاد کرده بودن دور فلکه استراهم بعثت یا همون فلکه ورودی که مثلا به سمت شهر جراحی راهش به سمت جراحیه، به سمت نیزار فرار کردن. وقتی به سمت نیزار فرار کردن، ماشین های گارد نظامی، حالا نوپو و ماشین های سپاه و کل نیروهای نظامی که حالا تو این کار دست داشتن اومدن و روبروی نیزار مستقر شدن و شروع کردن به تیراندازی به سمت این نیزار. تیراندازی خیلی حالت حساب شده نبود و حتی طوری بود که به سمت مثلا منازلی که روشون به این نیزار بود هم تیر میخورد و اسلحه نیمه سنگین بود، مثلا با دوشکا تیراندازی میکردن، با بیکسی تیراندازی میکردن، غیر از اینکه مثلا نیروهایی که مثلا اسلحه های سبک دستشون بود. تعداد جانباختگان این حوادث البته در کل ماشهر میشه گفت شهرستان ماشهر که مثلا شامل سربندر، شامل ما، یعنی حالا شهرهای مختلف مثل خود شهر جراحی متعددن. مثلا شهر جراحی 16 در حد 15 تا کشته داشته. این چیزی رو که البته بعضی ها میگن 13، بعضی ها میگن 14. سه کشته مثلا در از سربندر بوده، حدودا 8 کشته از مناطق مختلف مثلا کوره یا همون خیابانی به نام جنگل، این خیابان مثلا یک کشته داشته. دستگیری ها در ماشهر هنوز بالاست. هر کسی که شک بکنن خودش و خانوادهش رو کاملا زیر نظر میگیرن.
15 دقیقه دیگر برمیگردیم، با ما بمانید.